به نام پروردگار شهیدان، صالحان و صدیقین. با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، بحث امروز ما درباره تحولاتی است که همچنان در مملکت ما ایران در جریان هست و باز کردن مفهوم شهید و شهادت در فرهنگ هم اسلامی و هم ایرانیمون. آیه در قرآن هست می‌فرماید که من یطع الله و رسول، کسانی که در راه خدا و رسول باشن، فاولئک الذین انعم الله علیهم، کسانی هستن که مشمول نعمت خدا شدند، اونها با کسانی هستن که اولئک من نبیین، همراه پیامبران و صدیقین، تصدیق کنندگان اونها و شهدا و صالحین. یعنی چهار دسته رو معرفی میکنه: کسانی که حقیقت رو آمدن مطرح کردن، مردم رو آگاهی بخشیدن، یعنی آورندگان آگاهی های الهی. دوم، کسانی که پذیرفتن، زیر بار این مسئولیت رفتن و منتقل کردن به دیگران. و سوم، شهیدان، کسانی که الگو بودند، شاهد بودند، با زندگیشون، با خونشون در واقع مدل‌ها و الگوهای آن ارزش‌ها بودند. و صالحین، کسانی که اصلاحگران جامعه بودند، تحولاتی در جوامع به وجود آوردند. شهید از نظر لغوی به کسی میگن که شاهده، حاضره، غایب نیست. یعنی انسان میتونه توی زمانه ای زیست بکنه ولی غایب باشه، مثل کپک سرش زیر برف باشه و مشغول به زندگی فردی خودش باشه، هیچ غمی نداشته باشه برای دیگران. این یه نوع زندگیه، این غایبه، این فقط توجهش به نزدیکان خودشه. ولی کسانی که حاضرن در زمانه، حضور دارن، شاهد هستن، تو میدانند و ایفای نقش میکنند، وظیفه خودشون انجام میدن، اینا رو میگن شهیدان. شهید معناش این نیست که الزاماً به یک باورهای خاصی پایبند باشه. منظور در واقع مفهوم اون ارزش هایی است که ما با کلماتش آشنا هستیم، میگیم شهید، میگیم مؤمن، مثلا صالح. نه، کسانی که به مفهوم این کلمات التزام عملی داشته باشند، یعنی کسانی که بی تفاوت نیستند وقتی میبینن خون بیگناهی ریخته شده، وقتی میبینن ظلم داره میشه، طبقات مردم محرومیت دارن میکشن، ساکت نمیشینن، اعتراض میکنن، میان تو میدان، یعنی به خاطر عدالت اجتماعی، به خاطر آزادی مردم خطر میکنند، ریسک میکنند. خب شهید مگر چی هستش؟ ممکنه به اون باورهای کلاسیک که تو مدارس یا تو حوزه ها درس میدن پایبند نباشن، باوری نداشته باشن، ولی به جان اون مطالب، به روح اون مطالب که شهید کسی است که غایب نباشه، حضور داشته باشه در جامعه خودش و زنده باشه و ایفای نقش بکنه، خب کسانی که جانشون رو در این مدت دادن شهیدانند. اینها، اینا برای عدالت اجتماعی، برای آزادی، برای حقوق ملت به میدان رفتن. یه دختر خانومی که مادرش رو از دست داده بود در همین تظاهرات، در تلویزیون مصاحبه میکرد، میگفت مادرم وقتی که میخواست بره گفتیم خطر داره نرو، گفت که خب من نرم همسایه ها برن، دیگران برن، اگه من نرم خب کیا میان، همه باید فکر کنن که این وظیفه خود ما هستش. و رفت و همون که 47 تا از این ساچمه هایی که با تیر میزنن به بدنش اصابت کرده بود، که در خاطر شدت خون ریزی به بیمارستانم نرسید و از دنیا رفت. اینا حضور دارن، اینا آمدن تو میدان، حالا تو افغانستان، تو ایران، تو هر جای دنیا هستش. پس یه بود قضیه همین کسانیست که شاهد و حاضر و ناظره وظایف زمان خودشون هستن. این یه بوده قضیه. یه بوده دیگرش هم در همین چند روز، یعنی 15 یا 16 ژانویه، سالگرد یکی از همین شهیدان در امریکا بود، یه چهره شناخته شده‌ای که یه مسیر طولانی رو طی کرد و یک شهیدی به معنای واقعی شد که همه مشاهدش میکنن، با اینکه حدود 55 ساله که از دنیا رفته ولی مردم اونو مشاهده میکنن. در تقویم تعطیلات امریکا 2 روز فقط به نام شخصه، یعنی قبلا 3 روز بود. یکم ظاهرا جورج واشنگتن بود که چون خودش هم بردهداری میکرده، کسانی برده در خونش بودن، اسم اونو حذف کردن. یکی عیسی مسیح کریسمس، یکی هم روز تعطیل عمومی مارتین لوتر کینگ. پس یک کسی که در کنار عیسی مسیح جز تعطیلات رسمی امریکا شده. خب این عددی نبوده در زمان خودش، کسی نبوده، شخصیت برجسته‌ای نبوده. چی شده؟ چی کار کرده که حالا شهیده؟ نمیگن شهید به اون، گرچه شهید شد، ترور شد، در منفیس تنسی او رو کشتن، ترور کردن، ولی شهید به معنای واقعی کلمه که قابل مشاهده است. یه رول مدل شد برای هم نسل خودش و نامش هم موند، و وقتی هم که تعطیل عمومی هر سال به یاد او میکنند. خب ابتدا فکر کردم که بد نیست که یه نگاهی به زندگی او بکنیم و بعد برگردیم به وضعیت خودمون. خب امریکا همینطوری که میدونید درش بردهداری حاکم بود. کسانی که مهاجرت کردن به امریکا، خب یه سرزمین پهناور، یه قاره بزرگی بود، لاجرم نیازمند نیروی کار بودن، مثل امروز هم که مکانیزه نشده بود کشاورزی و امور دیگه. مجبور شدن که برن از افریقا، از اونجا نیروی کار بیارن. نه همینجوری، گروه هایی بودن که می دوزیدن جوانان نیرومند و می دوزیدن می فروختن به این سرمایداران امریکایی. آنچه که گفته شده حدود 6 میلیون جوان افریقایی رو دزدیدند و به امریکا آوردند. در این مسیرشون چندین ماه طول میکشید در کشتی ها، اینا رو مثل این ماشینایی که مربوط به مرغداری هاست، مرغا رو میبرن همه تو قفسه جای تنگ، میخوان 10 تا ردیف قفسه رو هم دیگه بار کنن. اونا هم همین جوری می آوردنشون، تو کشتی طبقه طبقه بوده، هر 60 سانتی طبقه. این آدم ها نمی تونستن سرشون هم بلند بکنه، به خاطر سختی ها، به خاطر وبا، نمی دونم تا اون بیماری هایی که در طول این مدت بوده، بیماری هایی که به خصوص ملوانان گرفتارش میشن. 1/3 اینا در بین راه مردن، یعنی 2 میلیون نفرشون مردن. بقیه هم که آمدن، اینا به عنوان برده اومدن، اینا رو خریده بودن، بنابراین خیلی راحت صاحبان اونا میتونستن اونا رو بکشن، یعنی مالکشه، مثل کالایی که تو زندگی داره، میتونه هر کاری باهاش بکنه، هر کاری. حتی اگرم اینا ازدواج میکردن، بچه دار میشدن، بچه هاشون هم برده بودن، مثل جوجه کشی که میکنن، به هر حال نوری کار بودن دیگه. این یه رسمی توی امریکا بود دیگه، برده داری. خب یه آگاهی هایی وقتی که تو این قاره تازه تأسیس پدید آمده بود، مخالفت هایی با این روش، با اینکه انسان ها رو برده بکنن، درست اون سرخ پوست ها هم قتل عام کردن، ریشکن کردن، نابود کردن، ولی به هر حال در هر جامعه بالاخره انسان های بزرگوار صاحب ایمان، اخلاق، آرمان هم وجود داره. بزرگان، پایگزاران امریکا، به خصوص اونا که در نواحی امریکای شمالی بودند، قانون لغو بردهداری رو تصویب کردند. یعنی در ایالات متحده امریکا بردهداری غیرقانونی اعلام شد، لغو شد. ولی وقتی که سرمایه‌دارانی، ملتی مدت‌های مدید هستش که دارن از طریق اینا زندگی میکنن، حالا غیرقانونی هم شده، با این حال این تبعیضات به جای خودشه، از فرهنگ یک جامعه که حذف نمیشه. اینی که میبینیم ایالت‌های جنوبی همچنان تحقیر میکردن اینا، با اینا مثل شهروند درجه دو سه رفتار میکردن. اینا سیاها نمیتونستن تو همون رستوران ها برن، سوار ماشین اتوبوس های اونا نمیتونستن بشن. اگرم در واقع توی ماشینی که عمومی بود سوار میشدن، به محضی که سفید پوست سوار میشد اونا باید بلند میشدن جاش رو به سفید پوست میدادن و امثال این تبعیضات. خب این مبارزین امریکا، کسانی که مبارزه مدنی رو آغاز کردن، نافرمانی های مدنی رو، با دولت سر و کار نداشتن. در امریکا از اول سیاستش بر بنای تقسیم قدرت نهاده شد، یعنی سه قدرت: قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه. این سه تا مساوی هستن در امریکا. اینطور نیست مثل ممالک استبداد زده که یک کسی حالا شاه بشه یا شیخ بشه، بخواد هر کاری دلش میخواد بکنه، یا هر سه تا این قوه رو در هم ادغام بکنه. اونجا که تو مملکت خودمون اتفاق افتاده، همه زیر رأی یک نفر هستن. در واقع فقط به صورت سوری یه نمایشی از نظام قانونمند هست، ولی چیزی که وجود نداره قانونه، فقط رأی یه نفره. در امریکا کاملا جداش از اول بنا رو به گونه‌ای گذاشتن، این سه نیرو همدیگر رو کنترل میکنن، هر سه در واقع مراقب همدیگه هستن، هیچ کدوم حق ندارن از ضوابط خودشون خارج بشن. همین هفته‌های اخیر دیدین که خود حتی رئیس جمهور امریکا رو به خاطر اینکه بعضی از اسناد رو مثلا نباید نزد خودش می بوده نگه داشته بوده، خب دستگاه قضایی امریکا محروم کرد، جریمه کردن دستگاه اداری او رو. ترامپ و همینطور که چرا اون رهبری اون تظاهرات رو داشت علیه نظام دموکراتیک این ملت. یعنی به هر حال مشکلی که در امریکا وجود داشت از اون دوره، مسئله یک فرهنگ و یک عادت و سنت اجتماعی بود. مردمانی، سرمایه‌دارانی که تبعیض نژادی قائل میشن همچنان با اینکه غیر قانونیه. خب پایه‌های یک مبارزه مدنی گذاشته شد. از همون اول در واقع این جوان مارتین لوتر کینگ 26 سالش بود فقط. خب بررسی این که او چه نقش بزرگی رو تونست ایفا بکنه در شرایطی که سیاهان محلی از اعراب نداشتند، هیچ کاره بودند، شهروند درجه سه بودند، چطور شد که ظرف کمتر از 50 سال یکی از همون نژاد بر کاخ سفید تکیه کرد؟ اوباما دو تا چهار سال رئیس جمهور امریکا بود، چطور شد؟ میگفتن اون کاخ رو همون سیاها ساخته بودن، این سنگای مرمر که نصب شده بوده کارگران اون کاخ سیاهان بودن. باور نمیکردن یه روز یکی از نژاد خودشون، از رنگین پوستان، بتونه رئیس جمهور بشه و چقدر هم خوشنام خدماتی کرد و چقدر خوشنام در امریکا. خب ما یادمون میره که چطور شد که همچین اتفاقی افتاد تو این جامعه که سیاها برده بودند، معامله می شدند، براحتی می کشتنشون، اصلا قانون مقابله نمی کرد با اونا که این کارو بکنن. وقتی ریشه یابی می کنیم مواجه می شیم با یک جنبش مدنی، با یک جنبش نافرمانی مدنی که زیر بار نمی ریم. خب این مراحل مختلفی رو طی کرده تا به اینجا رسیده. در قرآن 14 بار گفته سیر بکنید در زمین، سیرو فی الارض، یا افلم یسیرو، چرا سیر نمی کنن؟ اون موقع که تاریخ نبوده که بخونن، کتاب وجود نداشته، سواد نداشتن، باید می رفتن سیر بکنن ببینن. از این 14 بار 13 بارش راجب جامعه شناسیه. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، برین سرانجام نسل‌های قبل از خودتون رو مطالعه کنید، ببینید به کجا رسیدند. یعنی قرآن از 14 باری که میگه سیر بکنید، یه بارش راجب زیست شناسیه، میگه سیرو فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق، خلقت چگونه شروع شد، یعنی منشأ حیات رو پیدا کنید، فسیل ها و نمیدونم دیرینه شناسی بکنید. یک بار 13 بارش تاریخه. بنابراین میبینیم اولین فیلسوف تاریخ هم ابن خلدون اندونزی بود و پایه‌گذار جامعه شناسی در جهان بود. خب ما هم حالا حداقلش توی امریکا، گرچه مال امریکا هم نبود، مارتین لوتر کینگ یک الگویی برای جهانیان شد. خب بنابراین خیلی خوبه که یه نگاهی به زندگی او بکنیم. او نه تنها یک رهبر و در واقع پایه‌گذار یک جنبش بود، جنبش اجتماعی بود، البته اون تنها نبود، ده ها بلکه صد ها رهبر وجود داشت، ولی اون چون از اول ریسک کرد، از همون جوانی آمد جلو، سینه سپر کرد و تونست مسئولیت بپذیره، خب هی شناخته شد و بارها هم به دوش او میگذاشتن. چند نکته خیلی مهمه. یکی این که مارتین لوتر کینگ یک کشیش بود، یک کشیش مسیحی بود، پدرش هم کشیش بود، پدر بزرگش هم کشیش بود، پس یک پیشینه مذهبی داشته و مسیحیت همونطور که میدونید در امریکا خیلی قوی تر از اروپا است. یعنی تعداد کلیساها یا کسانی که حضور پیدا میکنن در کلیسا اصلا قابل مقایسه با کشورهای اروپایی نیست، حتی با مساجد ما روز جمعه قابل مقایسه نیست. چندین هزار نفر در بعضی از کلیساها شرکت میکنند. یعنی حالا هر جوری دین داریشون هر جوری هست من کاری ندارم، میخوام بگم شاید یعنی از نظر تعداد اماکن مذهبی در دنیا اوله، یعنی در واقع تو آمار به عنوان مذهبی ترین کشور دنیا شناخته شده. صحبت از این که کدوم مذهب درسته غلطه اینا رو من ندارم، بحث این که به عنوان در واقع معنای مذهبی بودن این خدمتتون رو عرض میکنم. بنابراین این به عنوان یک کشیش میتونست نقش آفرین باشه، حرفش برد داشت در جامعه، اینا پایگاه داشتند. یک مذهبی قشری هم نبود اون. ببینید بیشترین روحانیون ما معمولا از دهات، از روستاها، حالا گرچه بعضی هم حالا تو این دوره مثلا دیپلومی هم پیدا میکنن میرن، یا به ندرت شاید تو 100 تا 1000 تا یکی هم مثلا دانشگاه دیده باشه، ولی عمدتا از همون 6 کلاس مثل رئیس جمهورمون که 6 کلاس هم بیشتر درس نخونده، از همون موقع از ده و روستا و شهرستانهای دور و نزدیک میمدن حوزه، از اون به بعد دیگه لازم نیست شغلی تلاشی بکنن برای درآمدی. پدرانشون هم فکر میکردن که با یه تیر دونشون میزنن، هم دنیاشون تأمین میشه هم آخرتشون. مثلا با یه همچی تصوراتی وارد خب حوزه‌های علمیه میشدند، نه فیزیک خوندن، نه شیمی خوندن، نه تاریخ خوندن، نه جغرافیایی خوندن، نه ریاضیات خوندن. اونجام که وارد میشن تو همون سنین فقه و اصول و یک سلسله درسایی که اصلا ربطی به مسائل دیگه جامعه نداره. اینی که آقای خمینی در همین چند روز پیش، من بار دیگه شنیدم این سخنو، میگفت نقش روحانیون مثل نقش چوپان ها هستن، مردم هم گوسفندن، مردم ما، ملت ما هم مثل گوسفندان. یعنی در واقع مردم نیازه، همطوری که گله گوسفند نیازی به چوپان داره، مردم هم نیازی به یک چوپان دارن. در کتابای خودشون نوشتن مردم سقارن، سقار یعنی مثل بچه، محجورن، محجور یعنی دیوانه، دیوانه و بچه ولی میخواد، ولی امر میخواد. ملت هم احتیاجی به یه ولی داره، ولی فقیه داره، درست مثل بچه، مثل آدم دیوانه که عقلش نمیرسه باید یه کسی ادارش بکنه. یعنی زیربنای ولایت فقیه، ولایت مطلق فقیه با چنین نگاهی است به مردم که حالا میبینیم آقای خامنه میگه مردم غلط کردن که بخوان تغییر بدن. یعنی اونها خب نه آشنای با علوم انسانی بودن، نه تاریخ خوندن، نه جغرافیایی خوندن، اصلا قبول ندارن مردم رو. خب ولی مارتین لوتر کینگ رفته دکترای الهیات از دانشگاه باستون، دانشگاه بزرگ امریکا گرفته، پس یک روحانی، یک کشیش تحصیل کرده است، آشنا و آگاه به مقتضیات زمانه است. پدرش هم که کیش بوده یا به تعبیر ما روحانی بوده، یه روحانی بوده که از طرف کلیسا اعزام می شده، در آلمان بوده، فرانسه بوده، کشور اروپایی، یعنی مأموریت بهش می دادن، در مصر بوده، در نمیدونم سودان بوده، در کشور دیگه هم بودن. یعنی پدر او هم چشمش باز شده بوده به جهان، و علاوه بر اون در آلمان که بوده با شخصیت مارتین لوتر، مارتین لوتر اواخر قرن 15 میلادی و تا مثلا نیمه قرن 16 میلادی زندگی میکرد، پایه‌گذار اون مکتب پروتستانتیسم بود، یعنی در واقع در برابر اون دین ارتجاعی زمانش اون قیام کرد، اولین کسی بود که انجیل رو ترجمه کرد، ممنوع بود انجیل رو کسی حق نداشت ترجمه کنه، اگر تو خونه کسی هم پیدا میکردن دستگیرش میکردن، اونا معتقد بودن که ما دین اون چه که فهمیدیم به شما باید بگیم، عیناً همینطوری که این آقایونه که ما گرفتارشون هستیم همین تصور دارن. مارتین لوتر در واقع پایه‌گذاری مکتبی بود، حالا من نمیخوام ارزیابی بکنم اندیشه اون رو. پدر مارتین لوتر کینگ وقتی که با اندیشه او آشنا میشه، فامیل خودش رو تغییر میده، مارتین لوتر میکنه. بنابراین مارتین لوتر کینگ فامیلی بوده که پدر از سفری که به آلمان داشته با این نام رو خودش میذاره. پس میبینیم که یه پدر روشنفکری هم داشتن که اونم در زمان خودش مبارز بوده در برابر تبعیضات نژادی که در امریکا بوده، پدر بزرگشون هم کشیش بوده. خب این یه نکته که مارتین لوتر کینگ پس یه مذهبی بود توی جامعه که اکثریت قریب به اتفاقشون مذهبی هستند. دوم، یک روشنفکر مذهبیه نه مرتجع. سوم، او با افکار گاندیجی آشنا شده بود، بسیار شیفته گاندی شده بود، زمینش رو داشته تو مسیحیت. البته خودش هم معترض به بسیاری از باورهای کلیسایی زمان خودش بود، یعنی آدم متعصب دوگم نبوده که هرچی گذشتگان گفتن. خیلی انتقاد داشته به اون ظاهرگرایی، قشریگرایی کلیسا و یه تحولاتی هم با این که 25-6 سالگی بوده کشیش شده بوده و رهبر در واقع یک کلیسای بزرگ شده بوده. خب پس میبینیم هم مسیحیه و هم گاندی رو برای شاید اولین بار تو امریکا شناخته یا لاقل به صورت گسترده مطرح کرده، جامعه گاندی تأسیس کرده تو امریکا و تعلق و توجهش به گاندی به خاطر مبارزه مسالمت‌آمیز او بود، مبارزات خشونت پرهیز گاندی. و خیلی جالبه که این آشنایی او با گاندی، آشنایی با شیوه مبارزات مدنی گاندی، موجب شد که در واقع از این پتانسیل اخلاقی و ایمانی مردم حد اکثر سود رو ببره. در بسیاری از این تظاهراتی که داشتند، وقتی که خود سیاها هم عکس العمل خشن نشون میدادند، مارتین لوتر کینگ سعی میکرد که به نحوی جبران کنه. تظاهرات گسترده‌ای داشتند به نام روز توبه. روز توبه، یعنی میرفت در جمعیت زیادی سخنرانی میکرد که همه ما با توبه کنیم، چرا عکس العمل نشون دادیم، چرا خشونت به خرج دادیم. ببینید سیاها الانش هم در امریکا آدم میبینه، خب بالاخره ظلم و ستم زیادی بهشون شده در طول تاریخ، همچنان خودشون رو طلبکار میدونن و یه مقداری حالت خشن دارن در مقایسه با دیگران. خب خیلی بهشون زور گفته شده. اون موقع ببینین چگونه بوده، طبیعتا نمیتونستن ساکت بشن. اگر امروز ما تو ایران مواجه هستیم با این لباس شخصی ها که به راحتی میکشن، ضربه میزنن، باتون میزنن، اکثرشون هم در واقع وابسته به همون نیروها هستن، ولی لباسشون رو میکنن یا نونخورای اونا هستن، به اصطلاح کسانی هستن که مامورن، مزدورن، در واقع همین جوری رو عشق مولا که نمیان. اون موقع هم بوده، با اونها میگفتن کوکلوس کلن. حتما دیدین کسانی که سن و سالشون بالاتره حتما آشنا هستین، اینا لباس شخصی های اون موقع بودن، وابستن به دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی اون موقع بودن و وابسته به گروه های خیلی نجات پرستن بودن، یه کلاهای مخصوص هم سرشون میذاشتن، اینا خشونت به خرج میدادن، اینا مخصوصا میخواستن تظاهرات رو منحرف بکنن به خشونت، خشونت میکردن، ضربه میزدن، آجر پرتاب میکردن که این سیاه هم عکس العمل نشون بدن، چون اونا خونده بودن درس اینا رو که اینا میخوان مبارزه مسالمت آمیز بکنن، چون با فرهنگ یک ملت وقتی که آدم میخواد مقابله بکنه که با زور که نمیشه، اینا میخواستن دلهای مردم رو جلب بکنن، طبیعتا اونا خشونت به خرج میدادن، خب بعضی وقتا هم اینا عکس العمل نشون میدادن. در یکی از این راهپیمایی که یه نفر کشته شده بود، یه زن خیلی مظلومی که این من که پسرش کشته نشه رو دلا شده بود، خب از پشت زدن و او کشته شد، خب به شدت آزرده شده بودن، در واقع مثل همین کشتن مهسا امینی یک جنبشی پدید آمد و یه راهپیمایی تظاهرات بزرگی رو مارتین لوتر کینگ ترتیب داده بود و همه اینا که رفتن در یه محلی خیلی برنامه همه فکر کرده بودن خواهد بود، من گفت همه زانو بزنیم به زمین و دعا بکنیم، خب زانو زدن دعا کردن، یعنی از انجیل، از اون پیام ها و آموزش هایی که عیسی مسیح داده بود که دشمنتونم دوست داشته باشین، اونم فریب خورده، اونم اشتباه کرده دیگه، در انجیل که فراوانه از این آموزش ها، فراوانه که یک مؤمن نمیتونه کینه داشته باشه، میگه شما اگه عکس العملی رفتار بکنید خب چه فرقی با اونا دارید، اگه اونا خشونت میکنن شما هم خشونت بکنین که هنری نیست، یه کسی به آدم یه فوش میده آدم بذاره روش جوابشو به فوش بده. حضرت عیسی میگفت در واقع ما باید نمودار اخلاق باشیم، انسانیت باشیم، ما ریاکشن عمل نکنیم، قرآن هم در واقع همینو میگه، میگه شما باید شهدا لله، شهدا بالقسط، قوامین لله، کونوا قوامین بالقسط، شهدا لله ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، شما باید الگوهای انسانهای خدایی باشید، شما نمونه عدالت باشید، مبادا دشمنی شما با یک مردمی باعث بشه که از عدالت خارج بشید، اعدلو و اقرب للتقوا، حتما شما عدالت بکنید که او به تقوا نزدیکتره. میبینیم که خیلی روشنتر تو قرآن هم هست، ما نباید عکس العملی رفتار بکنیم. حالا این رو خب مارتین لوتر کینگ هم چون در مسیحیت صاحب نظر شده بود و هم تاکتیک های مبارزات خشونت پرهیز گاندی رو شناخته بود به کار میبرد اینا رو، بنابراین خیلی عصبانی شدن بسیار از این تظاهر کنندگان که همین ما آمدیم اینجا زانو زدیم دعا بکنیم، اصلا اختلاف پیدا شد، یه عده اعتراض کردن که نه بابا پدر اینا رو در بیاریم، باید عکس العمل نشون بدیم. خب حتی مثلا در بعضی از این تظاهرات بچه ها هم گفته بود بیایم، چیزی که تو ایران الان اتفاق افتاده، این خیزش نوجوانان دهه 80 میبینیم تو مدارس هم هست، اصلا سابقه نداشته تو ایران، این در اون موقع این شیوره به کار بود، خیلی مخالف بودن، حتی بسیاری از تشکیلات وابسته به دولت اون موقع شدیداً انتقاد میکردن که این داره در واقع حقوق بچه ها رو پایمال میکنه، ولی اون معتقد بود این بچه ها باید بدونن به پدر و مادرشون چه ظلم و ستم داره میشه، کوله بار این امانت به دوش اونهاست، برای آینده باید اونها نمیتونن سرگرم این خوشیه و برنامه های لذت بخش روزگار باشن، باید باشند با حقایق سر و کار داشته باشن. گهکار چون پلیس هم برخورد میکرد، البته مثل ایران تیراندازی هیچ وقت نکردن، شاید سابقه نداشته، فقط یه مورد فکر کنم یه نفر مثلا، اونا با همین شیلنگای آب پاش آب میپاشیدن، در یه مواردی هم محدود سگ میآوردن، این سگای پلیس که البته دست چیزشون دست پلیس بود در واقع، یه بار مثل این که به آسیبی به یه بچه ای رسیده بود، خیلی دیگه تظاهرات اینا، اون وقت پلیس هم برخورد میکرد، فیلمبرداری میکردن، گزارش تهیه میکردن، میدادن به تلویزیونا، به نشریات امریکا، بالاخره یه جامعه به طور نسبی آزادی بود دیگه، افکار عمومی رو تونست جلب بکنه با همین مظلومیت، اگر خشونت باشه خب میگن زدن، اینام زدن، ولی وقتی نشون میدادن حرف ما منطقیه، قانونیه، ما زور نمیگیم، حتی در برابر کوکلوس کلان ها توصیه میکنن عکس العمل نشون ندین و نشون ده که چگونه به تدریج افکار عمومی جامعه امریکا جلب شد، مردم بیدار شدند که چه ظلمی داره میگذره. ما که تو دنیای کشور پیشرفته ای رو تأسیس کردیم، ما که دم از انسانیت قانون میزنیم، این چه رفتارهایی هست که دارن. یواش یواش میبینیم که به خصوص با ریاکشن های ایالت های شمالی، بیشتر در جنوب بود چون میدونین جنگ هایی که تو امریکا اتفاق افتاد جنگ بین شمال و جنوب بود. ایالت های شمالی که آگاه تر بودن، روشن فکر تر بودن، مخالف بردهداری بودن، این قانون تصویب کردن. جنوب مقاومت میکرد، زیر بار نمیرفتن. چند صد هزار نفر کشته شدن در این جنگ. مدت ها امریکا درگیر این جنگ های داخلی بود. این تحولات از جنوب اتفاق افتاده بود، یعنی ایالت های جنوبی. اولش هم از مونتگومری بود که در واقع این مارتین لوتر کینگ هم در همونجا بود. خب یواش یواش کل امریکا تحت تاثیر قرار میگیره. حالا من اسم مارتین لوتر کینگ رو میبرم، ولی ده ها رهبر وجود داشتن، صدها تظاهرات در طول این مدت ترتیب دادن. ولی همون اولش هم که در واقع کلیساهای جنوب خواستن متحد بشن، این ایده مطرح شد، یعنی این چیزی که در ایران باید اتفاق بیفته، روحانیت هم با هم متحد بشن، یک پارچه بشن، همطور که اهل تسنن با هم الان امضا میکنن. اونا کسی جرئت نمیکرد جلو بیفته، ولی مارتین لوتر کینگ کشیش 26 ساله بود، پذیرفت و شد رهبر در واقع این اتحادیه روحانیون مبارز به قول معروف کشیش های جنوب. اینا خب هر کدوم در محله خودشون تأثیر داشتن، روسیاهان و اقلیت های دیگه. در واقع اینا شدن پرچمدار مبارزات مدنی که دفاع از همه دگراندیشان، یعنی پورتوریکویی ها، مکزیکی ها، سیاه ها، نمیدونم حتی سفیدایی که زیر فشار بودن، زاغنشین ها، فقیر ها، کارزار های گسترده ای دیگه اینا به پا کردن. یعنی دیگه تنها مسئله حقوق سیاه ها نبود، مبارزه برای نابرابری اقتصادی، کارزار فقر را انداختن. حتی در یک دورانی مارتین لوتر کینگ رفت شیکاگو، شیکاگو در جنوب شمال امریکا، به خاطر زاغنشینان سیاه‌پوست. گفت اینجا اون زوری که در جنوب میگن نیست، ولی اینجا سیاهان هم نمیتونن تو محل سفیدا، یعنی سفیدا نمیذارن، میگن نه اینا اخلاقیاتشون بد، گنگ و این چیزات اونا زیاده، ما این محله رو نمیخوایم کسی اونا برن محله های مخصوص به خودشون. اگه میخواستن وام بدن، بانک ها وام نمیدادن برای اون محله ها به سیاه ها، وام میدادن به شرطی که شما برین مثلا جنوب شهر اونجا ها. در اشتغال استخدام ادارت دولتی یا بخش خصوصی خیلی تبعیض در شمال بود. مارتین لوتر کینگ با چند تا دیگه رهبرا آمدن، اصلا مقیم شدن. از اون به بعد تو رفتن زاغنشین شدن، گفتن ما تا با اونا زندگی نکنیم درد اونا رو نمیفهمیم. بنابراین در سراسر امریکا یه مرتبه اینا معروف شدن. میبینیم تظاهرات بزرگش دیگه واشنگتن دی سیه تو امریکا، اون تظاهرات بزرگی که اون سخنرانی معروفش رو داشت، I have a dream، من یه رویایی دارم، این از معروفترین، ادبیترین و تأثیرگذارترین سخنرانی هست که در تاریخ امریکا شده. سخنران خیلی هم خوبی هم بود، مثل در واقع مالکوم ایکس که اونم یه مسلمان سیاه بود، اونم از بهترین سخنرانهای امریکا شناخته شده که تو همه دانشگاه ها سر دست میشکستن برای سخنرانی او. خب این چنین این شخصیت یواش یواش رو آمد. ما حالا امروز در خیزش زن و زندگی آزادی هستیم. سه ماه بیشتر نگذشته، سه چهار ماه بیشتر نیستیم، یا برادران افغانمون اونها مواجه به طالبان هستن، اونها هنوز به هر حال در آغاز کار هستن، با این ستمها خیلی شدیدتر سر و کار دارن. خب ما فکر میکنیم که ما نوبرش رو آوردیم، ولی وقتی که تاریخ مبارزات مدنی امریکا رو میخونیم، این اقلیت ها که حقوقشون پایمال شده بود، میبینیم اونام تو راهپیمایی ها کتک خوردن، اونام سنگ و آجر از اون طرف پرتاب میکردن بهشون. خود مارتین لوتر کینگ یه بار آجر به سرش خورده، یه بار چاقو بهش زدن، چاقو تا نزدیک آورتش رفته زیر عمل جراحی، مدت‌ها در بیمارستان بوده. یعنی اینطور نبوده که با تخت روان بیان و برن و خوش بگذرونن. 29 بار دستگیر شده، به زندان افتاده، به سلول افتاده، ولی از همون سلول هم پیام میداده. مثل سلولای جمهوری اسلامی که نبوده دیگه از دنیا بخوان قطع رابطه بکنن نشون. نه، این آزادی ها داشته. و چون امریکا محیطی بوده که تفکیک قوا وجود داشته، اینا میتونستن به قوه قضایی شکایت بکنن، دولت کاری نمیتونست بکنن. از اف بی آی شکایت میکردن، از پلیس شکایت میکردن. اینا در واقع شانسی آورده بودن که ما فعلا اونو نداریم. اینه که همین چند ماه پیش بودش دیگه، نیست، نمیدونم ولی چقدر ازش گذشته، یک سیاه‌پوستی که بسیار بد سابقه بوده، یعنی فراری هم بوده، انقدر جرم و جنه انجام داده بوده، فراری بوده. وقتی میگیرنش میخواست فرار کنه، اون پلیس پاش رو گردن این گذاشته بوده که 9 دقیقه طول میکشه، اونم میخواست عکس العملی نشون نده. یعنی چون سابقه شو میدونستن که چندین بار دستگیر شده، فراری بوده، به خودشون اجازه میدادن هر خشونتی رو بکنن. ولی چون در این جامعه آزادی وجود داره، دستگاه قضا مستقله، خب اون پلیسی که این کار کرده بود، اون دو تا یا سه تا پلیس دیگه ای هم که تماشاگر بودن و عکس العمل نشون ندادن، اون اولی رو که نمیدونم 20 سال چقدر محکوم کردن، اون پلیسی که این کار کرده، اون چند تا هم اخراج کردن از پلیس. و همینطور که میدونید عذرخواهی کرد دولتشون، تو یکی از برنامه‌ها عرض کردم، و نمیدونم 27 میلیون 37 میلیون دلار چقدر به بازماندگان اون، به خواهر او که مثل اینکه تنها کسی که بوده، دولت امریکا پرداخت کرده. چطور اینا تونستن این کار بکنن؟ برای اینکه جامعه ستا مستقل هستن، دستگاه قضا و مقننه و دولت. اینطور نیست که دولت پلیس هر کاری دلش خواست بکنه، پدرشون هم در میارن اگه کاری بکنن. بدبختی ما، مشکل ما اینه که همه اینا رفته زیر سر یه نفر، یه نفره که داره خدایی میکنه، ولایت مطلقه به همه جا داره. مجلس هم 80 نفر سپاهی هست، قوه قضاییه، همه چی در اختیار خودشونه. بنابراین به کی آدم شکایت بکنه؟ جز به خدا کسی نیست که آدم بگه یه دادرسی در واقع وجود داره. به هر حال حداقل مارتین لوتر کینگ این شانس داشت که در این جامعه بود که بتونه از این استقلال قوا استفاده بکنه. خب اینا تو این تظاهرات همینطور که عرض کردم، همه این مشکلات رو اونها هم داشتن، همه این مصائب رو دیدند، ولی به هر حال تونستن جلو برن. افکار عمومی رو با شیوه های انسانی خودشون جلب کردن، نه اینکه حالا هم همینجوری بوده باشن، ولی همیشه متوسط یه جنبش مطرحه. خیلی هم بودن که راحل خشونت رو میپسندیدن، ولی خب خشونت آدم در میدانی که اونا قوی ترن، این اشتباهی که بخواد وارد بشه. قرآن هم به مسلمونا در 13 سالی که در مکه بودن میگه عکس العمل نشون ندید، کفو ایدیکم، دست نگه دارید، هیچ عکس العمل نشون ندید، و اقیم و صلات و آت و زکات، از طریق ارتباط با خدا عقیده خودتون، ایمان خودتون رو تقویت کنین، از طریق پرداخت زکات این به اصطلاح جامعه رو از نظر اقتصادی هوای همدیگر رو داشته باشید. تو مدینه که میرن، رو پای خودشون قرار میگیرن در برابر حالا مهاجمین، حالا بهشون اجازه داده میشه، اونم اگر مورد هجوم قرار گرفتن. قرآن میگه اوزن للذین یقاتلون، فقط به کسانی که مورد حمله قرار میگیرن اجازه داده میشه. اوزن للذین یقاتلون و انهم ظلمون، برای اینکه دارن بهشون ظلم میکنن. پس میبینین جنگم در قرآن ممنوعه، فقط به کسانی اجازه داده میشه که مورد ظلم قرار گرفتن. تو قرآن میگه قاتلو، بجنگید، پیکار کنید. با کی؟ الذین یقاتلونکم، با کسانی که با شما میجنگن. ولا تعتدوا، تجاوز هم نمیتونین بکنین. یعنی اگه بیرون کردین مملکتتون، مثل جنگ ایران عراق، حق ندارید وارد خاک اونا بشید. اولا جنگ هست ولی در راه خداست، و بعد حق تجاوز بیش از اون چه که اونا کردن ندارن هیچ مسلمانی و نمیتونن هم تعدی بکنن. خب اینها در واقع تونستن به موفقیت برسن. البته او کشته شد، خیلی های دیگه هم تو این مسیر جانشون رفت، ولی اون کشیش 26 ساله‌ای که در ظرف 13 سال تونست رهبری بکنه، البته بازم تکرار میکنم فقط اونها نبودن، در شهرهای متعدد جنوب امریکا و بعدن هم که به شمال کشید، ولی اون در واقع معروف ترین شد برای اینکه بیش از همه صدمه دید و جلو قرار گرفت و آگاه بود هم به مسیحیت و هم به در واقع شیوه های مبارزه مسالمت آمیز، که این واقعا یه الگویی در واقع باقی گذاشت. و همون آدم که انقدر سختی کشید و تونست یک مبارزه مدنی رو به سرانجام برسونه تا یک رئیس جمهوری از بین خودشون در امریکا قرار گرفت، و امروز تو امریکا کسی حق نداره به سیاها تو بگه در هیچ کاری، نه در استخدام حق دارن کوچکترین تمایزی قائل بشن، نه در نمیدونم حقوق اجتماعی، یعنی 100% مجبورن رعایت بکنن، یک کسی بخواد کوچکترین تخلفی بکنه میتونن به دادگاه بکشنش. ولی همه اینا هم طور که عرض کردم نتیجه این مجاهدت ها بود. خب بله هنوز ما وقت داریم. بعد از او، بعد از ترور مارتین لوتر کینگ، او جایزه صلح جهان رو گرفت، جایزه در واقع صلح جهانی به او تعلق گرفت، برای اینکه تونست با شیوه های صلح‌آمیز بزرگترین موفقیت رو به دست بیاره و یک مبارزه بلند مدت مدنی رو به سرانجام برسونه. بزرگترین جایزه ریاست جمهوری رو گرفت، از جایزه معروف کنگره امریکا، نمیدونم اسمش چیه، اون جوایز رو گرفت. حالا اینا جوایز مهم نیست، مهم اینه که هم خودش در واقع الگو شد، اینکه قرآن میگه شهید، شهید نه کسی که ببیننش، شاهد مقابل غایبه، این غایب نیست، ما میایم از دنیا میریم غایب میشیم دیگه، هیچ کی هم دیگه نمیشناسه ما رو، زیر خاک رفتیم و خبری کسی نخواهد داشت. ولی کسانی که نقش ایفا بکنن جانشون رو میدن، ولی این جانشون در جان دیگرانه. اینه که تو قرآن هم میگه که شهیدان زندن، نه این که زنده جسمشون زنده باشه، همه که میدونن مردن ولی وجود دارن، حضور دارن. امام حسین زندن، اون موقع کششون سراشون هم بریدن، ولی همواره هستن. البته یه عده فقط عزاداری میکنن تو سرکله خودشون میزنن، یه عده هم پیام اون رو گرفتن، یعنی او رو در وجود خودشون آوردن، پیام های اون رو، نوع زندگی او رو در واقع درس گرفتن. بنابراین شهیدم به همین معناست. حالا خیلی مفصل این ماجرای مارتین لوتر کینگ، من فقط به عنوان یه تجربه‌ای که فراراه جنبش خود ما میتونه باشه عرض کردم. یکی همین مسئله مبارزات خشونت پرهیز مدنی است، این بود که موفق شدن. اگر قرار باشه همون کارایی که اونا میکنن مبارزین هم بکنن، عده اکثریتی که این وسط هستن میخوان تکلیف خودشون روشن کنن، میگه چه فرق میکنه اونا برن اینا بیان که اینا بدتر از اونا میخوان بکنن، حالا که دستشون به قدرت نرسیده اونا میکاره دارن میکنن. یعنی دشنام دادن، بدگویی کردن، رفتارهای خشن با برخورد با کسانی که به گونه دیگه ای فکر میکنن، حالا اگر وابستگان اونها، کارمندان دولتیشون، سفارتخونه ها این بر اون بر، اگه قرار بشه این رفتارها که تو ایران دارن با مردم بیگناه میکنن، اینجا هم کسی بخواد با فرزند کسی که مثلا حالا یک نوع شغلی داره در سفارت هستی دیگران بکنن، خب دیگه چه فرقی میکنه؟ اولا از کجا معلومه کسی که پسر کسی هست همون جور فکر کنه؟ اثبات نشده که، ما که نمیدونیم. یا بر کسی که به یه نوعی اعتقاد به اونا داره، اگه آزادی عقیده وجود داره، خب یکی هم میتونه اون عقیده رو داشته باشه، اگه عقیده محترمه برای همه محترمه، اگر نوع پوشش محترمه برای همه محترمه، یه کسی میتونه چادرم سرش بکنه، چاقشورم رو سرش بذاره، رو بندم بذاره، به من و شما چه ارتباطی داره؟ یه کسی هم میخواد هر جوری که دلش میخواد لباس بپوشه. اگر آزادی هست برای همه باید باشه. و اینه که نمیشه با شیوه هایی که مشابه همون شیوه هاییست که علیه ملت به کار برده میشه عمل بکنیم، خیلی مهمه. و اینه که نباید تو دام خشونت های اونها افتاد. اینو در این مبارزات مدنی ماندلا، مارتین لوتر کینگ میتونیم ببینیم که چگونه اونها هم میخواستن که نیروهای اپوزیسیون، کسانی که برها نافرمانی های مدنی میکنن، دلشون میخواد که خشونت بکنن تا بتونن اونها ازش استفاده کنن و خونسا بکنن. و بالاخره این که اونها یک راه طولانی رو طی کردن تا موفق شدن. ما الان در آستانه چهارمین ماه بیشتر نیستیم. درسته که جنبش های دیگه‌ای بوده در ایران در طول این 40 و چند سال، همش سرکوب کردن، جنبش سبز گرفته سال 94-98، همینطور سرکوب، کشتارها، همه اینها بوده، یعنی به زور اسلحه تونستن خودشون رو حفظ بکنن. ولی به هر حال نباید عجله هم داشت. ولی همینی که در یکی از جلسات عرض کردم، اینی که ملت ما ایرانی ها بعد از انقلاب خیلی متفرق شدن. به قول معروف این کتابی است مرحوم پدر نوشته بودن، این کتاب انقلاب در دو حرکت، نوشته بودن حرکت اول همه با هم بود. قبل از انقلاب کسی نمیپرسید تو مسلمونی، مارکسیستی، چپی، راستی، تو کدوم خطی، همه تو تظاهرات میلیونی حضور داشتن. حرکت اول همه با هم بود، بعد از انقلاب شد همه با من، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، همه شد یه خط. همه گروه ها رو به نوبت همه رو در واقع ترد کردن، موند فقط علی و حوزه امنیتیش. در واقع میگه علی و حوزش، باید گفت حوزه امنیتی اطلاعاتیش. حالا هم که در واقع میگه که مثل تبابی نباشین که بعد از اینکه امام حسین مثلا کشته شدن، بعد بداد حالا مدده ها رو جمع کردن، شما بیاین کمک بکنید. خب در واقع اینم یک درسیه که ما باید بگیریم. در طول مدت کم ایرانی که انقدر متفرق شده بود، ترکش خورده بود، و یکی مجاهدنه که چپه، یکی کمولسته که مذهبی، یکی مذهبی قشیه، یکی روشن فکر، تو همه جای دنیا ایرانی ها اصلا فرار میکردن تو کوچه خیابون هم دیگر بینن، از اون بر میرن که سلام علیکم نکنیم. ولی حالا میبینیم که اصلا عجیب شده. این عجیبه واقعا. یک احساس همبستگی، احساس تعلق به یک ملت. ما یکی هستیم. دیگه صحبت از تجزیه نیست. قبلا این خطر بود، تجزیه کردستان، تجزیه خوزستان، نمیدونم آذربایجان. اصلا کسی دیگه این حرفا رو نمیزنه. حتی گروه های مسلحی هم که تو کردستان بودن، چون میدن دیگه خریدار نداره، قبلا همش اهل اسلحه و اینا بودن، میبینیم که کاملا جنبش فعلی رو دارن تایید میکنن. اینو نوشته، خیلی جاها نوشتن، وقتی یه دختر کرد اهل تسنن دختر ایران میشه، دیگه برای بقیه مردم ایران، کردستان، نمیدونم بلوچستان، این حرفا دیگه مطرح نیست. دیگه ایران تهرانی و شیرازی و قومی و اصفهانی همه یکی شدن، همه تو این تظاهرات همدیگر رو در آغوش میگیرن. این به راحتی پدید نیامده. تو قرآن یه سوره ای به نام قریش، میگه لایلاف قریش، برای ایجاد همبستگی بین این قریش، مردم مکه قریش بودن، ایلاف هم رحلت الشتاء و صیف، ایجاد همبستگی و رحلت و الفت میان مردمی که دائما دارن کوچ میکنن، هوای گرم اونجا تابستون میرفتن، جای دیگه میامدن، همیشه پلو هم دیگه نبودن، مردم سیاری بودن. ایلاف هم رحلت الشتاء و صیف، فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. پرستش این رب، رب این خانه، رب کعبه، باعث وحدت اینها شد. ده ها یا صد ها قبیله که با هم دیگه پدرکشتگی داشتن، غارت میکردن، میکشتن همدیگه رو، آنچنان همبستگی و الفتی بین این مشرکینی که به خون هم دیگه تشنه بودن به وجود آمد که یک پارچه شدن. ظرف کمتر از 50 سال دنیای اون روز گرفتن و بزرگترین تمدن رو علوم رو پدید آوردن. نمیخوام بگم مردم مکه، یعنی تمدن اسلامی که پدید آمد. تو قرآن میگه که به پیامبر میگه که تو اگه میخواستی تمام ثروت‌های کره زمین رو خرج بکنی که بین این آدم ها همبستگی به وجود بیاری، نمیتونستی این کارو بکنی. لو انفقت لهم ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم ولکن الله الف بین قلوبهم. خدا بود که الفت قرار داد بین اینها. حالا معجزه‌ای که اتفاق افتاده همین الفت و همبستگی یک ملته. حالا تو داخل کشور که اجازه نمیدن، اگه سرکوب خونین میکردن معلوم میشد که چند برابر قبل از انقلاب. اگه راهپیمایی 2-3 میلیونی بود، حالا 10 میلیون اقلا تو تهران حتی جمعیت جمع میشد. میدیدن اون وقت که اکثریت ملت چی میخوان. حالا اونجا نمیذارن، ولی تو خارج از کشور وقتی 100,000 نفر که در تاریخ دنیا اتفاق نداره، مردم یک کشوری تو کشورهای دیگه تظاهرات بکنن تو 150 شهر بزرگ دنیا، نه مردم انگلیس، نه فرانسه، نه آلمان، نه هیچ کشور ژاپن، کشورهای دیگه تا حالا دیدین تو مملکت غیر خودشون تظاهرات بکنن؟ شهر تورنتو مگه چقدر ایرانی هست؟ میگه 150,000. اینکه 50,000 نفر آمدن تو تظاهرات. آقا بچه هست نمیتونن بیان، پیرزن، پیرمرد هست، نمیگن 150,000 تا هست، یعنی همه اومدن. در واقع یک سومی که بتونن بیان تو تظاهرات، عرض کردم زن و بچه، پیرو، جوان، اینا رو صرف نظر کنین، یعنی همه اومدن. خب این آیا با ارزش نیست؟ این همون چیزی که در صدر اسلام میگه نیست؟ اینا درسته که به دینم پشت کردن اکثریت، ولی به کدوم دین پشت کردن؟ به دین فقاهتی، به دین ولایت فقیه پشت کردن، ولی به اون مفاهیم اصلی دین که عدالت، آزادی، انسانیت، عشق، محبت که پشت نکردن، به اون دینی که خداوند در فطرتشون قرار داده. میگه فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت خداییه. میگه خداوند ایمان رو زین فی قلوبکم، دل انسانها در درونش ارزش‌های ایمانی، صداقت، راستی، دوستی، عشق و محبت زمینه فطری داره، به اون رو آوردن مردم، گرچه به این دین پشت کردن که نمیخوان این نو دینو. اینا همش موفقیته، همش پیروزیه، اینا رو نمیشه ندیده گرفت و بسیاری هم جلو اومدن. بنابراین باید مثل هر چیزی که نهال نو باید نگهداری کرد، حفاظت کرد، جلوگیری از افراط کرد، یک در واقع خواسته معقول منطقی رو باید پیش برد. باید امیدوار بود همون خدایی که سیاهان محروم از همه چیز، اقلیت‌های محروم و با این استعدادی که در درون انسان‌ها گذاشته که بخوان اگر تغییر بکنند میتونن، خدا هم به مددشون خواهد رسید. باید امیدوار باشیم، همینطور که سنت الهی هست، در قرآن هم هست، همینطور که این موفقیت ها و پیروزی ها حاصل شده و داریم میبینیم که هم چطور ملت یک پارچه هستن و اونها هم با اشتباهشون، با ندانمکاری، با در واقع میگه دعایی هست که میگه خدا رو شکر که دشمنان ما رو از همقا قرار دادی، از احمق، حماقت هایی که میکنن با اعدام های بیشتر، با سرکوب ها، اینا دارن بیشتر زمینه سقوط خودشون رو فراهم میکنن. خدا رو میخوانیم که به هر حال توفیق بده ما از مسیر او، یعنی ملت ما، از جاده تقوا، از صبر، از مقاومت، از انسانیت، از ارزش های انسانی منحرف نشیم، بتونیم در واقع در یک مسیر درست خداوند پیش بریم و جلوی کسانی رو که به خودشون اجازه میدن جان مردم و مطابق افکار پوسیده خودشون بگیرند، بر اونها موفق بشن ملت ما و بر سرنوشت خودشون حاکم بشن. مارتین لوتر کینگ، عرض کردم که در اون راهپیمایی انتهایی یک خطبه ای رو سخنرانی کرد که معروف به رؤیاهای من. یعنی من یه آرزوهایی دارم. I have a dream. من دریمی دارم. رؤیایی دارم. خب آشنا هستین همه. ولی چون متناسب با فرهنگ اونهاست، من یه یادداشتی کرده بودم چاپ شده مقاله‌ای که اگه مارتین لوتر کینگ ایرانی بود و امروز بود، قاعدتاً اون رویاهایی که در اون پله های اون کاخ ایراد کرد اینو میگفت: رویای من این است که در آینده نه کسی به زور حجاب از سر زنان برکشد و نه به زور بر آنان تحمیل کند. رضا شاه به زور حجاب رو از سر زنان میکشید، پاسبان ها دستگیر میکردن اگر کسی بخواد با حجاب باشه. آقای طالقانی اولین باری که به زندان رفت در دفاع از یک زنی بود که پاسبان به زور اونو داشت میکشید، چادرش رو از سرش کشیده بود و چون طالقانی هم جوانیش بود و بردنش رو به زندان انداختنش. نه کسی به زور کاری به لباس مردم داشته باشه، نه به زور بر اونها تحمیل کنه حجاب اجباری. رویای من این است که حجابی از وجدان بر چشمان دلواپس خون شهیدان حائل شود. الان میگن که خون شهیدان رو باید احترام گذاشت، خانمار حجاب رو رعایت بکنن، مثل اینکه شهیدان رفتن خونشون رو دادن بگن زنا حجاب در سرشون باشه. به شما چه مربوطه؟ شما برای دفاع از مملکت رفتین، به اختیار و اراده دیگران چیکار دارین؟ شما باید یه حجاب جلو چشمتون باشه، حجاب وجدان. وجدان شما باید حجاب تقوا داشته باشه. اگه دلواپس مردم هستین شما نگاه نکنید. رویای من این است که حجابی از وجدان بر چشمان دلواپس خون شهیدان حائل شود تا نگرانی بدحجابی بانوان نباشند. رؤیای من، رؤیای من این است که نه کسی عمامه پرانی کند و نه کسی با عبا و عمامه صف خود را از مردم جدا و اظهار ولایت بکند. آخه اهل تسنن که برین شما ترکیه این برونبر، مگه لباسی جدا یا دیگران دارن؟ مگه پیامبر لباسی غیر از همون لباسی که ابو سفیان و اینها می پوشیدن؟ مگه امام حسین لباسش غیر لباس یزید و اینها بود؟ همه یه لباس داشتن. نه کفششون، نه علی اینو نمیدونم اینا فرق داشت، نه عبا و عمامشون. چرا میخوان یه عده بگن ما با شما فرق داریم؟ عبا رو مقدس میدونن، تو سینی میذارن و میخوان بیا کسی که حالا باید معمم بشه بزنن. کی گفته که تقدس در این جور چیزاست؟ مطلقاً تقدسی در این چیزا وجود نداره. مطلقاً لباس پیامبر اینا نبوده. اینا مربوط به دوران قاجار به بعده، اصلا ربطی نداره. عالمان دین قبل از اونم لباس مخصوص نداشتن. نه اونا بخوان بگن ما با شما فرق داریم، شما وظیفه دارین زندگی ما رو بیاین تامین بکنید، ما هم بر شما ولایت بکنیم هرچی ما گفتیم. نه از اون طرف مردم بخوان مخالفت بکنن. یکی دیگرش، بله، رؤیای من این است که مدعیان ولایت مطلقه به واتیکان خودشان برگردند و دست از سر ملت و دین و دنیای آنان بردارند. رؤیای من این است که دیندار و بیدین در سرنوشت ملک مشاع خود، ملت مال همه است، مال 85 میلیونه، همه یه سهم داریم، همه مشارکت کنند و دو نهاد دین و دولت هرگز در هم ادغام نشوند. رؤیای من این است که ریشه شاه پرستی تاریخی و شیخ پرستی شرکامیز برای همیشه از خاک ما کنده شود. اینم در واقع رویاهای مارتین لوتر کینگ اگر در زمان ما بود.